فقه نیمه بی 14 اسفند. استاد فمنی
محقق ثانی
و شهید ثانی میان یه استدلال میکنن. دعوا سر چیه؟ اول بشه بگو.
دعوا سر چیه؟ سر کشف و نقل. یه سری قالبه کشف، اما اصلا قالبه نقل نداریم. حالا کشف چیه؟ کشف از حصول ملکیت هنگام عقد. کشف میگه که وقتی عقد فضولی انجام میدیم، زمانی که اجازه میاد از طرف اون مالک، این عقد از همون ابتدا که منعقد شده صحیحه، و یعنی ملکیت منتقل شده از همون ابتدا. اما نقل میگه که از همون لحظه‌ای که اجازه صادر میشه، از همون لحظه ملکیت میاد، یعنی قبل از اون انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده و ملکیت حاصل نشده. قائل اینه به کشف، ما اصلا قالب نقل نداریم در کل، همه قالب کشف هم دارن ادله و استدلالاشون رو برای اثبات کشف میارن علیه نقل. محقق ثانی و شهید ثانی میاد میگه که خودش اینو بگم، قائل اینه به نقل میگن چی؟ میگن عقد سبب تام در وصول ملکیت نیست، یعنی عقد ما باید در علاوه یه چیزی بشه که ملکیت رو حاصل بکنه. حالا اون چیزه رو اینا میگن اجازه.
درسته؟ ببین آره اون چیزه میشه کشف و نقل. خب دلیل قائلین به کشف، اولین دلیلشون چیه؟ همین دلیلی که محققه هرش
میشه بعدش من یه سوال بکنم. کشف و نقل نماعاتشون رو میشه
بگیم؟ آره میگیم الان نمیگیم، ولی بعد خب بگو تا اینجا بگیم.
نظر اینا رو بگم.
اینا چی میگن؟
اینا میگن که عقد تنهایی سبب حصول ملکیته. عقد تنها برابر با ملکیت.
اینا میگن. اینا قائل به کشفند. میگن چی؟ میگن اگر برهان خود بشی. اگر چی؟
قائل به کشف نباشی.
اگر قائل به کشف نباشیم یعنی چی گفتی؟
یعنی عقد سبب تام در حصول ملکیت.
عقد سبب تام در حصول ملکیت نیست. اینا اینا میگن. درست شد؟ در نتیجه قائل به کشف. قائل به کشف.
اشکال حرفشون چیه؟ اشکال حرفشون اینه که اینا میگن عقد به تنهایی واسه ملکیت، در حالی که عقد بدون اجازه مالک واسه تعقب ملکیت نیست.
پس اشکال میگیریم به اینا. چی میگیم؟ میگیم عقد به تنهایی سبب نیست، عقد به علاوه اجازه سبب است. درسته؟ چه صدایی که نمیاد داره حرف میزنه؟ نمیشه درش رو ببندی؟ شما حس نمی کنی؟ از یه زیر صدایی انگار هست که درسته؟
خودشون
که الان اینجا فهمید سوالی هست. میگه که مثلا میگه که عقد به اجازه میتونن که این مثلا عقد موجود عقد مگه این رضایت خود عقد نهفته نیست؟ مگه نمیگیم عقد قرارداد دو طرف است، طرف رضایت دو طرف است؟ الان مالک اصلا خبر نداره، یه بایه مالک هست، مشکل اینجاست. عقد فضولی
یعنی
ما
منظورم از
عقده
که اینجا
باید فقط فضولی
رو داریم.
فقط ما اصلا همه دعوامون اتفاقا خوب شد گفتیم، همه دعوا سر اینه که در عقد فضولی اجازه مالک چه تأثیری دارن. سوال اینه یه چیه تأثیر میشه، یعنی کشف میکنه از صحت عقد یا نقل میکنه صحت بی رو، انتقال صحت بی. این جواب
پس اونی که الان محقق و شهید ثانی میگن که عقد فضولی سبب تام در حصول ملکیت مثلا هست، اگه بگیم که قابل کشف نباشه میرسه به اینکه نیست. آره. بعد میگن که اشکال میگیره که عقد فضولی به تنهایی
اشکال نداره. زمان آقای ایوانی داره بیان میشه، میگه نه عقد تنهایی واقعا که سبب نیست. واقعا چی سببه؟ عقد علاوه اون رضایته، علاوه اون اجازه. اینجا توی این عقد فضولی رضایته اون اجازه که شما میگی اصلا عقد یعنی رضایت، عقد یعنی اجازه وجود داره یا نداره؟
در بعد
باید باید بله باید قرض کرده، اختیار کرده، مال کسی دیگه رو برداشته فروخته. درست شد؟ فرقش نمیشه. خب
اگه براتون حله دوباره نگیم، دوباره وقت نذاریم.
من اینجا سوال ندارم ولی
نه فعلا این تمومش بکنیم. اینجا الان کسی سوال داره توی قالب کشف مشکلی باش نداری؟ فقط یه سوال خانم ایشون پرسی، ثمره اسمت چی بود؟ خانم رحیم. میگه توی ثمره کشف و نقل با هم چه فرق داره؟ خودت الان بگو.
بکنم جوریه که توی کشف اگر که کسی قالب کشف باشه میگه ابتدا هر چی هم ثمره بوده، وقتی اجازه باشه،
وقتی اجازه ملحق شد به عقد، اجازه که مالک داد،
ثمره منتقل،
ثمره منتقل.
ثمره
منتقل
نمیشه،
ثمره از این لحظه نقل منتقل تا قبلش منتقل میشه. در حقیقت چه اتفاقی میفته؟ در حقیقت اون جلسه هم گفتیم قول به نقل میگه قبلا هیچ اتفاق مهمی نیفتاده
بود. یعنی انگار
الان که دارم اجازه میدم، الان که دارم اجازه میدم عقد داره بسته میشه. درست شد؟ قول به نقل اینو میگه. که حرف آخری هم که آقای ایوانی میزنه، اشکالی که میگیره همینو میگه. میگه اگر گفتی قول به نقل، یعنی در واقع قبلش هیچی وجود نداشته. پس اون عقد فضولی که اون بایع فضولی انجام داده هیچ ترتیب اثری برش داده نمیشه. آیا اینجوری هست؟ میگیم نه. ما میخوایم بگیم اون عقد فضولی صحیح هست. اون عقد درسته. اون عقد نافذه. منتها این اجازه نشون میده که اون عقده برای ما درست بوده، لذا ثمرش از اون ابتدا میاد.
اون که قابل نقلن، اون مجلل کنیزه، اون بچه که به دنیا آمده، اون بچه که نه یاره مال اینه یا مال اونا، از نظر شرعی چه شده برش
کارم؟ از جهت شرعی چون علم نداشتم اون بلد شبهه میشه نهایتاً، اگر بگیم که چیز باشه میشه خاطر عدم علم ولد شبهه میشه. شاید هم بگیم که به خاطر اینکه حالا مقصر نبودن، قاصر بودن در این عدم علمشون، شاید ولد شبهه هم نباشه، ولدش مشکل.
ولی اینکه
که قاعده کشف باشه مثلا مشکل پیش نمیاد. نه دیگه، اصلا میگه از همون ابتدا که اون فروخته، حالا که مالک اجازه داده اون درست بوده، بچه هم درست.
جواب آقای ایوانی به این میگه یه ترازی شرطه. ولی من از این چیز جهل الان رفت میده بگیم، من میخوندم میدیدم این ترازی شرطی که جوابشونه خیلی نمیفهمیدم چرا الان ترازی در جواب اینیه. اشکالشو متوجه میشم، اما اینکه میگه نیاز به یه اجازه مدقب داره. خب بعد خب الان نفهمیدم چرا جوابی که داشت در برابر ترازی رو یه ها بود.
ببین میگه خود اون رضایت مهمه، نه اینکه اون رضایت، اون چیزی که وجود داره در ضمن عقد که باعث صحت عقد میشه، اون رضایتیه که باید این دو طرف داشته باشه. حالا وقتی اجازه اومد اون رضایت حاصل شده. درست شو؟ پس دیگه نگو که عقد به تنهایی سبب است. عقد به تنهایی سبب نیست. عقد به همه چیزی که الان دوستتون اینجا گفت، اون رضایتی که اون بایه اون اول داده، اون عقد هست. درست شد؟ ولی آیا اون رضایت کفایت میکنه؟ میگیم نه. این رضایت این مالکه هم لازمه. این رضایت مالکه باید باشه تا این حصول ملکیت صورت بگیره. بله؟
بعد این سوالی همون همون باسه مادر بود. که اینجا گفتش که این اگر که ما اذن رو قبل از اولی همراهی نداشته که این دیگه فضولی
دیگه اصلا فضولی نیستیم.
خب
اصلا دیگه هیچ اصلا وارد این بازی نمیشه.
آخرین هم
داریم یه اجازه متعقب
باشه.
چرا؟ چون فضولیه.
خب وقتی اجازه متعقب باشه که اصلا فضولی نیست.
نه اجازه متعقب،
اجازه متعقب یعنی اجازه که بعدن می آید به دنباله، یعنی عقد فضولیه بدون اجازه، بدون اذنه. حالا اجازه اومده
اذن اگر باشه که
کلن دیگه فضولی نیست و تو این دعوه ها وارد نمیشه.
این تیکه که امریکه و بلن محتمل ان یکونه هازه مقصود داره
میگه این که میخواد کسی جوابشون بده و من محتملا یک گونه هازه و مقصود محقق و شهید بگن، احتمال میده که این منظور محقق ثانی و شهید ثانی چی بوده باشد؟ اون جایی که اون بالا بهش ایراد گرفت، ایراد گرفت دیگه. چه ایرادی گرفت؟ گفتش که عقد که به تنهایی سبب حصول ملکیت نیست، عقد به اضافه اجازه سبب حصول ملکیت هست. خب حالا میگه شاید منظور شهید ثانی همین چیزی که ما اینجا داریم میگیم. خودش چی میگه؟ بهترین حرف رو چی زد؟ چی بود؟ جواب ان المالک حینما یجیز العقد یجیزه من حین صدوره. مالک اصلا وقتی که داره عقد فضولی رو اجازه میده، در واقع چی رو داره اجازه میده؟ عقد فضولی رو از زمان صدورش داره اجازه میده. نمیگه که من الان میام یه عقد جدید میبندم، که میگه اون عقد فضولی که اون بایع فضولی بسته بود اون عقدش درست باشه. دقیقا داره همینو میگه. میگه پس همون حرفی هم که شاید شهید ثانی و عقد ثانی زده شاید همین بوده، اونا هم همینو دارن میگن. میگن این اجازه‌ای که مالک داد در واقع چی شد؟ عقد شد. باشدی؟ خب بریم بحث بعدی. شرط عوضن، شرط عوضن بریم. یه سوال داریم. یلزم فل عوضن ملکیت هم توی تحریر شما خوندیم چی بود؟ شرط عوضن چیه؟ بگید. مالکش باشه، ملک سلقش باشه، مقدور باشه به تسلیمش، یادتونه؟ دیگه
حلال باشه،
این باشه یا منفعت باشه؟
این باشه،
این باشه. یادتونه گفتیم اینی تلقی باشد، تلق یعنی آزاد در مقابل مال وقتی، ملک تلقش باشد، این باشد، نه منفعت، منفعت حلال داشته باشه. آره، اجارهشو میتونه بفروشه یا نه، منفعتش حلال باشه. دیگه یه شرط خیلی مهمی بود، نگاه کنیم، عوضن باید چی باشن؟ جنس و صفتشون معلوم باشه، مقدارش معلوم باشه، وزنش با کیل و عدد. یه شرط خیلی مهم توی عوضن این بود. مبیع مهم بود دیگه. توی تحریر چی گفتیم؟ گفتیم اون عوضن باید معلوم باشه. اگه معلوم نیست مجهوله، بیع میشه قراری. به یه قراری میشه، یعنی داری چی کار میکنی؟ کلا سرت میره، معامله فاسده، اشکال داره. بله؟ دیگه چی؟
بعضی جا به چی بده؟ به یه شرط جا به جای همونه.
آفرین، قبض و اقباض در مجلس مال بیعه چی بود؟ صرف بود. مال وقتی که نقود رو داشتی یا سکه رو داشتی میخرید و میفروختی، شرط اینو داشت. دیگه چی داشت؟ دیگه چی شرط هایی داشتیم؟ تاوش اعتبار ملکیت. خواهش میکنم، خواهش دارم. خواهش در بستی ناراحت شده؟
نه
نمیدونستم شما مشکل نداریم در بسته باشه، صداشون نمیمد. یعنی ما فعل عوضن ملکیت هم لازم است که مالک اون باشد. بلای صح و بیع المباحات العامه قبل حیازتها. بگید شما ببینید یعنی چی؟ چقدر خوب اینجا میتونم مچتون رو بگیرم که خودم اینا رو گفتم.
بیع مباحات عامه قبل
مباحات عامه چی بود؟
قبل از سیاست. مباحات عامه
ماهی بود،
ماهی گیری
بود. یه چیزی که همه ی انسان ها حق تصرف درش داشتن. قبل حیازت نه مشاه نه 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 قبل حیازت ها میشه چی؟ نگهداری از اونها، یعنی قبل از اینکه تهجیر بکنه، قبل از اینکه ماهیگیری بکنه. ول قدرت، این میشه شرط دوم. ول قدرت علا یا قدرت همون تهجیری که بکنه. حیازت معناش میشه تهجیر، میشه ماهیگیری، میشه این کارا، میشه حیازت. حیازت مباحات یادتونه تو تحریر زیاد داشتیم. حیازت مباحات یعنی یه کسی میومد یه کاری میکرد که اولویت پیدا میکرد نسبت به دیگران، نسبت به این ماهی، نسبت به این زمین، دیگه مال اون میشد. درست شد؟ ما صحیح نیست فروختن مباحات. من بیام بگم این کوه رو میبینی، اینو به تو میفروشم 100,000 تومان، این میشه چی؟ و قدرت علا تسلیمه ها و قدرت بر تسلیمش داشته باشه. قدرت بر تسلیم آیا واقعا شرط یا شرط نیست؟ یعنی واقعا یادتونه مثالش که تو تحریر بود چی بود؟
شرط
اون
حیوانش که فرار کرده بود،
پرنده‌ای توی آسمان، میگفت این توتی مال منه، حالا داره فرار میکنه، مالی مال منه، اینو به تو اینقدر میفروشم. قدرت بر تسلیم میگه شرط، یعنی اگر نمیتواند اون مبیع رو به تسلیم شخص در بیاره، این بیع چیه؟ باطله، باطل میشه. الا یه استثنایی داره، مع الذم لما یمکن تسلیمه. ای گفتید این چی؟
چیزی که ضمیمه
شده مگر اینکه یه ضمیمه ای بشه برای اون چیز هنگامی که امکان تسلیم وجود
نه.
نداره.
بگیم اگه اون نشد،
بگه که به همراه اون پرنده این ظرف غذاش و این قفسش و ایناش هم مثلا هست، همه رو با هم میفروشن، اینجا دیگه میتونه به خاطر وجود اون قفسه، به خاطر اون ضمیمه مالیت باشه. یا مثلا توی روایتی که داره میگه که بنده فراری به علاوه مثلا فلان مقدار غذا یا فلان مقدار مثلا زمین، اون بنده هم که فرار کرده رو با این مقدار میام به شما چیکار میکنم؟ این مقدار گندم بهت میفروشم، اشکال نداره. ولی بنده فراری رو به تنهایی آیا میشه فروخت؟ نمیشه فروخت؟ نمیشه فروخت. پس الا مع الذمیمه، یعنی این مع الذم یعنی یه ذمیمه کنار اون بیعی که قدرت مبیعی که قدرت بر تسلیمش رو نداری قرار بدی که این بیعت درست بشه، وگرنه بیعی چی میشه؟ باطل میشه. حالا بچه ها خرید و فروش بنده فراری فایده ای داره؟ یکیش این، یکی این که مثلا
میگیره بیشتر استفاده میگیره دیگه، یعنی نه اندازه یه بنده فراری و
قضا
با همه، نه اندازه
یه قضا تنها. ببین اصلا خریدن بنده فراری به تنهایی هم اشکالی نداره. میدونی چرا؟ من نیت میکنم بنده که شما رو که فرار کرده رو میخرم که آزاد باشه، یا اون پرنده ای که شما مثلا میخوای بری دنبالش پدرش رو در میاری، من الان نگرانم شما الان بری یه تیر بزنی که مثلا این پرنده تو بگیری یا دست پاشو بخوای بشکنی که این پرنده تو بگیری، میگم قیمتش چقدر اینو به من بفروش. امکان نه فروختنه، امکان تسلیمش نیست ولی خریدنش هم اشکالی نداره، داره عقلی رادی نمیبینه. حالا نمیدونم اینو توی سیره هست یا نه، ولی از نظر عقلی مشکلی نداره.
فراری رو
فراری خب همین میگم اجرد شرعی، این میتونه اینجوری باشه، نه دیگه میتونه شما بگی کفاره اون مثلا برای بنده آزاد کردن بوده دیگه، کفاره یه دونه روزه فلان بنده ای تو که فرار کرده اون آزاد باشه برای خودش.
خود بنده میدونه
حالا چه بدونه چه ندونه، چه بعدن بفهمه، حالا بعدن میفهمه، یه روزی بالاخره اون که بفهمه دیگه اشکالی نداره. زمیمه
یعنی تو آسمان من یه در کنار
نیست. آره این قانونه، آره این روایت داره که مگر اینکه یه ضمیمه بذاری، اگه ضمیمه گذاشتی بیع چیزی که تسلیمش مقدور نیست اشکالی نداره. درست شد؟ یه دونه بلدشی بذار توش میگه همین، یه اشکالی نداره. آره روایت اینجوری میگه، من دارم طرح سوال براتون میکنم، میگم واقعا اینجوریه؟ یعنی واقعا چیزی که قدرت تسلیمش نیست، چون دلیلی که براش میاره میگه چیزی که قدرت بر تسلیمش نیست میشه بیع علکی، کار علکی.
بنده یه
ترازی
میخواد، یعنی این طرف بدونه اون چیزی که میخواد بخره رو بدونه.
آفرین. اگر اون مشتری میداند که اون قدرت بر تسلیم نداره ولی در این حال میخره، یعنی قرار وجود نداره.
قرار یعنی چی؟
از غرور میاد. فریب. قرار وجود نداره. پس یه شرط دیگه بهتره بذاریم، میگیم مادامی که قرار نباشد، امکان فریب وجود نداشته باشه، اشکالی هم نه. چی بود؟ الا ما از ذم لما یمکن تسلیم و ضبطه ما بالکیل اول وزن اول عد اول مساهم و ضبط اینا هما برمیگرده به چی؟
مکی اون مبیع و ثمن. بله اونها رو با چی باید؟
کی پیمانه.
کی پیمانه یا با کی پیمانه یا با وزن یا با عد شماردن یا با مساحت چیکار کنیم؟ ضبطش بکنیم. یادتونه میگفتی باید مشخص باشه که مقدارش چقدر. و تکف مشاهده فی ما ینضبط به ها و کفایت بکنه مشاهده در چیزی که به ها به ها بیش برمیگرده. ای گفتی مشاهده در اون کفایت میکنه. تو تحریر داشتیم. یادتون میاد یا یادتون نمیاد؟ بچه بریم فقه تفریعی همین کتابی که داشتین رو یه نگاهش بکنیم. کلی این چیزا همه شدتونه. بعد براتون جالب میشه. این کتاب داره چیکار میکنه؟ دلیل اون حکمایی که اونجا یاد گرفته بودین رو میگه. و معرفت و جنس هما و صفات هما علتی تختلف و به اختلاف هر قیمه. و شرط میشود که جنس این دوتا و صفات اونها که مختلف میشود به اختلاف ها برمیگرده به اون صفات به اختلاف اون صفات قیمت چی بشه؟ معرفت داشته باشیم بدانیم که به چه بشناسیمش. درست شد؟ شرط بعدی و یلزم فی المبیع ان یکون عینا. اون این پاراگرافی که گفتیم مال هم مبیع بود هم ثمن. بله. حالا این شرط مستثنی مبیعه. مبیع باید چی باشه؟ عین باشه. اگه مبیع عین نباشه منفعت باشه چی میشه؟ دیگه بی نیست. ما از اول گفتیم بی یعنی تملیک و عینن به عوضن مالک کردن یک عین در مقابل یک عوض. اینجا دیگه اگر عین نباشه دیگه اصلا از تعریف بی خارجه. و قیل به اشتراط مالیت عوضن. یه قول قیلی گفتن که مالیت باید داشته باشه عوضن. آیا واقعا شرط مال بودن مال داشتن عوضن معتبره یا نه؟ ایشون میگه قیله، یعنی خودش قائل به این نیست. تحریر قائل به این بود که شرط مالیت داشته باشه. یعنی چی مالیت داشته باشه؟
ارزش مالی
داشته باشه. یه بال مگس ارزش مالی نداره. مثلا یه سنگ ریزه ای رو یکی برداره روش چیزی بنویسه بیاد بفروشه، این ارزش مالی داره یا نداره؟
یعنی چون تحریفش کدوم مثلا از این کارایی که الان درست
میکنه
قبول نداره؟
مالیت نداره دیگه این کار. اگر این
مثلا
یه چیزی رو
درست
حالا یه سر روی دانه برنج مثلا دانه نشونش میده خواهی این ارزش مالی داره؟ اگر بنابراین این مبلغ بذاری که ارزش مالی به این به چیه؟ ذوق و هنر شخصیه. من حاضرم اینقدر پول بدم واسه یه دونه برنج.
پول داده کنه روی دونه یه برنج. یه دارم چی نوشتن بعد گذاشت توی کسی گذاشت تو سطل برنجش. این کلی پول داده باش کنه
دعا مثلا.
آره
چیزی هم خود اونایی که مثلا هنرمند بودن میگفتن هیچ چیزی هم پشتش نیست، فقط به خاطر اینکه یه مثلا همایشو گذاشتن و خیلی مزایده کردن و اینا.
یکی اصلا پیرهنه یه فوتبالیسته
آخه زیاده
پیرهنش رو صد آشقال اصلا چی نیست ولی مثلا میفروشن اینقدر.
این هم چه بردارو
باشه این هم باشه 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 همچه
مالی نه 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 نه
نمیشه. اونایی که قائل به اشتراط مالیت برای عوض این باشن حالا برید ببین نگاه کنید این حالا همه اش
داره یه چیزی که بینید مثلا تو اون اعتبار میشه که این ارزش
آره ارزش
داره اسکنات ها اگه بخواهم سار کنیم یه میگه کاغذ دیگه
ولی عقل میگه این اعتبار داره
ارزش داره چرا اصطلاح مثلا صنایعی
که
حالا مثلا همین پوست تخم مرغ رو قبلن حبیه میکنن یا مثلا یه برنج رو شاید مینویسن شاید
آخه شاید مثلا با یه تابلو تو با شاید با یه تابلو مثلا ارزش داشته باشه ولی مثلا یه دونه برنج
با وقتی میزننش تو موزه
کلی هم
پول میگیرن
که
بری نگاش کنی.
دفعه آقای قرائتی گفته بود دیگه همینه مثلا حالا چی میشه مثلا
تو موزه خیلی هست که باید بری با میکروسکوپ و اینا نگاه
کنی مثلا چی واقعا ببین سر کار گذاشتن
آخه شروع به انسانی خیلی این
کار میکنه یعنی چه کاری آخه؟
چون از این لباسا پول میذارم به مزایده
میذارم
مثلا که
پولشو
بدم
برای مثلا این واقعا قرآن ببینید هزینه میکنه نمایشگاه قرآن را میندازه این همه دبدبه و کبکبه روی برنج قرآن نوشته مثلا این قرآن ببین اینا مسخره کردن خودمونه حالا میگم یه وقت سنگ رو میزنی میذاری گوشه خونه، حالا میگی قرآن نوشتن، کتابت قرآن ثواب داره، ولی کتابت قرآن روی مثلا نمیدونم، من نمیتونم دقیق بفهمم. کتاب مطلع و مثلا اینو که چی مثلا این واقعا اینجوری به قرآن بیشتر میشه عمل کرد؟ رو دونه برنج قرآن بریم
کاغذ داشتیم به ما بریم ما عمل کنیم.
بله
آیده رو
دیگه نمیشه
خب شرط این که تماس داشته باشه، ولی اون وقت میپذه دیگه
نه ما یه جوری به اتاده زهرت که بره پایی
بزن اصلا زهنه نظر من اینا وحنه، اینا بی احترامی هستن. میگه ما قرارتی رو میگه گفت من خودم همیشه میگه آن چه کاریه تا اینکه من این حرف نمیزادم، ولی آن قرارتی که گفتن دیگه آدم رو گفتم.
استاد مثلا من اینجا سالی دو با درجه سالانه تهران که هست اصلا یه قیمت خیلی بکشی وحشتناکی، مثلا اصلا یه تاگری مثلا من اولی بار که داشتم مثلا گفتم اینکه تهران پول داره، مثلا یه هم میبینی صد خورده میلیارد میدن برای مثلا نقاشی فلان.
واقعا شرط عقل دیگه. حالا من نمیدونم شما چی میگین.
مثلا نقاشی سر کار نشوند. چهار تا خط بود. این خط دیگه. هنریه دیگه. رنگ اول اینا دیگه پاشن، دور یه رنگ دیگه
میپاشن. واقعا خطایی یعنی واقعا اگر یه مقدار تعقل بکنه وقت به ما میگن مثلا شما غذا میدین واسه محرم ده شب اسراف با پول مثلا یه دونه از این کارهایی که اینجوری مسخره بازیایی که در میارن کل سال میشه هیئت داد.
مثلا اگه بخوام بدونم که مثلا الان هجرمن نظر شده به این قضیه این قضیه چیه از کجا میتونم بفهمم؟
توی همون رساله چند مرجع هست، تو استفتاعات هم هست شرط مالی هست. آره که آیا مال بودن شرط هست؟ بهت میومد میخواست ببینیم بهش میاد یا نه. شرط مالیت هست. آره. بقی مثلا یکی میگفت نامه چارلی چاپلین رو ما رفتیم فرانسه تو مزایده با باور کنید.
حالا خودشون این کارو بکنن دیگه، ولشون خودشون
در ایرانی میگفت رفتم این کارو کرد. آره نامه چارلی چاپلین خیلی این دست ماست، این نامه دست
ماست.
گفتم واقعا
شواز بالا سرت به ما خواهد
نه یه چیزی نوشته بوده نامه دخترش نه یه چیز دیگه هم یکی دیگه میگفت نامه انیشتن، یه نامه هم میگفت نامه انیشتن نوشته، نامه هم چی نوشته
ما میگم به اجابی دیارت فلان امام
نامه های امامه
خدا
من برای تو نامه میگم
به اجابی دیارت دعا به میگم به اجابی دیارت به
اجابی دیارت یعنی واقعا به قول ایشون توی یک کانتکس دیگه ای فکر میکنن. و ما تخلف شروط المذکوره یقع البیت بی باطلا، بی دیگه باطل میشه بیده، حالا انه لا یحتمل تصرف معرض از طرف بینه به حتا علا تقدیر بطلان بیده، یعنی در حالی که لا یحتمل تصرف حرام نمیشه و در صورتی که طرفین به اون رضا داشته باشن، حتی در صورتی که فرض بطلان بی بکنه، یعنی اگر بی باطل هم باشه اشکالی نداره، این تصرف حرام نیست چون دو طرف راضی هم، اون حاضره اینقدر عقلش میرسه که بیاد دونه برنج اینجوری بخره، کار حرام نیست. این بیبه باطلیه. چرا این بیبه باطلیه؟ چون یه قانون کلی ما داریم، هم توی امروزی برده بهش حرف میزنیم هم توی فهم میگیم، نهی در معاملات ارشاد است به شرط و منع. یعنی چی گفتیم؟ نه چه معنی میده؟ شما اصولی ما بزرگ جوان نه چه معنی میده؟ لا تشرب، لا تشرب الخمر، یعنی چی؟
حرمت دیگه.
حرمت رو کجا معنا میده؟ در عبادات، ولی توی معاملات که وارد شد معنای حرمت و حرام بودن رو نمیده، معنای چی میده؟ بطلان شرط و من شروط رو ارشاد میکنه، راهنمایی میکنه به اینکه این شرط وجود دارد، این من وجود دارد. اگر میگه لا بیع مثلا چی بود؟ حالا مثلا بیع عربی نیست، من شد
لا تبیعو بی نکنید چه بیعی بی که عدم مالیت اون عوضه مالیت ندارن. این لا تبیعو لا بی اینجوری چی نیست؟ حرام بودنش رو نمیگه. چیشو داره میگه؟ داره میگه این بی صورت نمیگیرن، ارشادت میکنه، راهنمایی میکنه به این که این عدم مالیت مانع میشود از این که این بی صورت بگیرن. به این صورت کار حرام انجام نده.
باشه، مالک انتقال چیه؟
مالکش از این جهت نمیشوی که بی نیست، ولی میتونی روش تصرف بکنی چون صاحبش به شما رضایت داده. بسیار دستون باشه. توی معاطات بهتون یه بار گفته بودم، گفتم چی؟ گفتم بعضی میگن معاطات اباحه تصرف میاره برای شما، بهتونه مباح. معاطات چی بود؟ عقلی که بدون صیغه بود، درست شد؟ میگفتش بعضی میگفتن عقد عقده، یا با صیغه یا بدون صیغه فرق نمی کنه. تقسیم بندی که آقای ایوانی هم کرد همین رو گفت راجع به معاطات دیگه. بعضی میگن نه، بی عقد است، معاطات اباحه تصرفه، مباح میکنه که شما میتونی چیکار کنی؟ تصرف بکنی. ولی معاطات عقد نیست، درست شد؟ معاطات بی نیست، تملیک نمی کنه. آقای ایوانی گفت چرا؟ هست، معاطات هم یه نوعی بیعه، بیعه بدون صیغه است، مشکلی باهاش نداره. حالا اینجا هم همینه، اینجا میگن چی؟ اگه بیعی انجام دادی که شرط مالیت نداشت، یا مثلا عوض این رو نمیدونستی چیه، شرط چی رو نداشت؟ ضبط اوصاف و ضبط، یعنی مثلا نمیدونستی این زمینی که خریدی چند متره، این برنجی که خریدی چند کیلوه، این تعداد گردویی که خریدی چند تا گردوه، اینا رو نمیدونست، این بیعه چی میشه؟ حرام میشه یا باطل میشه؟ باطل میشه، ولی حرام نیست. فهمیدیم متوجه شدی فرقشو؟
الان همون پرنده فراری که فرمودیم، اونا میشه واحد تصرف یا بیعه میشه؟
نه، اگر قدرت رو شرط بدونی، همونجور که مشهور قدرت بر تسلیم رو شرط میدانن، میشه چی؟ اباحه تصرف دیگه، بیعه نمیشه. حالا لزومن چه فرقی با هم داره؟ چه فرقی با هم میکنه گفتی؟ اگر چرا اباحه تصرف، تصرف هم داره دیگه، میتونه بفروشه. یه فرق دیگه ای داره، بیعه یه سری چی داره؟
شروط داره.
مثل چی؟
ایقاب،
مثل خیارات. دیگه اگه گفتی اباحه تصرف بیعش باطله، دیگه خیارات هم به دنبالش نداره. ولی که میگن معاطات
آره.
مثلا یکی از چیزاش اینه که نمیتونن برن قاضی کارشو به دادگاه که برسه بگه من مثلا حق خیار فلان گذاشتم، میگه تو نمیدونستی زمین چقدره، تو که نمیدونستی این زمین میزانش چقدر است، بیعت باطل بوده، پس حق خیارش هم وجود نداره. یعنی ثمره داره این بحثایی که داریم میکنیم، همه حرفم اینه، نتیجه میده این بحثا.
خودم خوب میشه که فصل میشه، خودم
دیگه آره دیگه، به قول شما کلا فصل میشه از اول. ولی در هر صورت حالا مثلا
این وقت کسی ضرر آنچنان نمیکنه، ولی خب
یه وقت خیار قبنه، یه وقت فقط خیاری نیستش که حالا مثلا بخواد خیار عرشه، میخواد خیار عیبه، میخواد عرش بگیره ازش، ما با تفاوت سر بگیره، درست شد؟
همه این ضرره فرقی نیست، مثلا به این نبوده، ولی به هر حال یه مصالحه
چیه؟ این مصالحه چیه؟ تعریفش کن. هیچی نیست،
ولی به توافق رسیدن
که حالا این یه پولی بده. نداریم ما همچین چیزی که سوال جایزه دیگه، میتونه هم خاص به همش بزنه. اگه بی بود این میشد عقد، درست شد؟
میتونه
تصرف بکنه، بفروشه، بسازه، هر کاری.
استاد حالا یه شبهه‌ای که با اون همون
انقدر شبهش محکمه کتابش هم بسته. خب
فکر اون مدلی ها میشه مثلا تشبیهش به ازدواج میتونم بکنم.
چی میگه؟
بیان که خب مثلا این شروطی هم که شما میگید برای ازدواج نباشه،
میگن نکاح سفید، ازدواج سفید، ازدواج سفیدی هم همینو میگه. اصلا اینو مثلا بعضی روحانیون هم من شنیدم مثلا میگن، میگن چطور توی بی، خب اونایی که میلنگن دیگه، میگن که چطور توی بی، میگن که میشه معاطاتی هم بی است، پس نکاح معاطاتی هم داشته باشیم، یعنی نکاح بدونه صیغه داشته باشیم، ازدواج سفید، دختره راضیه، پسرم راضیه، پدر مادرشون هم اصلا میدونن، متاسفانه
یه تو نگاهی
آره اصلا خانواده میگن کار بکنی، نمیشه که عقد بکنی دو روز دیگه طلاق بگیری، همینجوری آره بریم با هم زندگی بکنیم تا ببینیم کار به کجا رسید. بچه زنگ تفریح خورد، انقدر شماها دیر میای. بچه یه دعوتنامه رسمی براتون مینویسم، از این به بعد هر جلسه رأس ساعت 10:10 شما دعوتید به این کلاس باشه. نه ما خب بسید خب نداریم، چون دقیقا همینجا که اینو داشتیم همون جلسه نبودی گفتش چی؟ کی یادشه؟ شما ایشون نبوده بقیه‌تون که بودی؟ قصه ای بود ولش کن اصلا اینجا گفت وحیه تجری جمیع المعاملات جمیع معاتات که حرف میزنه الا ما خرج به دلیل که نکاح و طلاق و نظر غریانی که خود روایت شریفه داریم نص داریم بر چی؟ اجرای صیغه، صیغه رو یاد دادن. اگه خواستی نکاح ببندی بعد اینو بگی، طلاق بکنی اینو باید بگی، دیگه نکاح معاتاتی معنا نداره. خودش بحث فقهی داره. خب ادامه بدیم یا میخوایم بریم حالا بازی کنیم؟ کسی میخواد بره؟ از شویی دیگه خیلی واجب آره بود دو دقیقه فقط
منتظر بودم که
آره همین حس کردم که یه نفری منتظر الان یه اتفاقی بیفته بود من اگر این چیزا رو بخرم ها؟ دو دقیقه
فروختم شد
نقطه کردم اما اعتبار ملکیه درسته؟ فلان البیع تملیک کن به عوض، مگه بیعو تعریف نکردی تملیک در مقابل تملیک در مقابل عوض؟ فاذا لم یکن شی مملوکن فی نفسه فکیف یملک، پس اگر اون شی مملوک فی نفسه نباشد، یعنی در ملکیت شخص خودش نباشد، فی نفسه خودش ملکیت نباشه، فکیف یملک، پس چگونه اون رو تملیک بکنه؟ مگه قرار نیست تملیک بکنه، باید مالک باشد که بتواند مالک بکنه. و کما
تبر مملوک فی نفسه یعنی در ملکیت اون آدم نباشه، یعنی که کلا قابلیت اینو نداشته باشه که
بگه هر دوش هم باید شخص مالک باشد هم مملوک باشد، یعنی چیزی باشد که قابل ملکیت باشد. توی تفریحی که داشتیم میگفتیم بیشتر روی بحث قابل ملکیت بودنش حرف زدیم، یادتونه میگفتیم مثلا انسان قابل ملکیت نیست. قرآن برای کافر مثالایی که داشتیم بود تا جایی که یادمه، قرآن برای کافر قابل تملک نیست. کما یعتبر عوضین الملکیه یعتبر ان یکون ملکیت هما به نحو تلق، همونچنان که معتبر است در عوضین که ملکیت داشته باشد معتبر است که چی باشد؟ ملکیتش تلق باشد. فلا یستحق بیع الموقوف علیه، پس صحیح نمیشود بیع مال رفتی، مال رفتی مال تلق یعنی آزاد دیگه،
بلا
به وقت خاص، حتی اگر هم به وقت خاص باشد. چرا؟ چون در هر صورت وقت یعنی چی؟ اصلا شما تعریف وقت رو خوندیم چی بود؟ وقت چی بود؟ آزاد کردن ملکیت. وقت اصلا تعریفش این بود دیگه، یه کسی یه مالی رو از ملک خودش آزاد میکرد، ما به این میگفتیم وقت دیگه، مال وقتی دیگه امکان فروشش وجود نداره. و اما القدرت و علی تسلیم، اما اینکه قدرت بر تسلیم داشته باشد، فلا یعرف خلافون فی اعتبارها، اصلا کسی اختلافی در این نیست. این همه قدرت بر تسلیم و ما اینجا راجبش حرف زدیم، ایشون میگن هیچ اختلافی در این نیست. و استدل علی ذلک به عدت وجوه نذکر منها، استدلال میکنیم علی ذلک بر این قدرت بر تسلیم به عدت به یه سری وجه های دلیل ها. الف التمسک به نبوی المعروف نه النبی صلی الله علیه و آله و سلم، صلوات بفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ان بیع القرار، حضرت رسول نهی کردند از بیعی که توشی باشه قرار باشه، فریب باشه، گول خوردن باشه. بعد تفسیر القرار بالمخاطره المتحققه به شراء مالا یقدر علی تسلیمه، اگه اینجوری تفسیر بکنی فریب رو قرار رو بالمخاطره به این که خطر میفته، که این خطر چجوری محقق میشه؟ با خریدن چیزی که قدرت بر تسلیمش نیست. پس اگر یه چیزی رو شما میتونستی بخری
یه قدرت بر تسلیمش نبود، ولی مخاصره ای هم وجود نداشت، مثل همون بنده فراری که آزادش میکنی، مثل همون پرنده ای که آزادش میکنی، میشه چی؟ دیگه اینجا اشکالی نداره. بیه و وضوع
که نمیشه که بیه
نه دیگه. اگر این شرطیت رو ببین
داریم چیکار،
ببین ما داریم چیکار میکنیم، ما الان اینجا داریم چی میگیم؟ میگیم قدرت بر تسلیم شرط. حالا استدلال براش بیار. میگه قدرت بر تسلیم عوضن. دلیل اول این استدلال، دلیل اول میگه چی؟ میگه اول خلاف یا اختلاف، مسئله مورد اختلاف نیست، اختلاف نظر در مسئله وجود نداره. این اولی حرفی که زد. بله. حرف دوم که میزنه میگه روایت معروف نبوی چیه؟ نهی از بیع قرار. تعریفش میکنیم، میگیم قرار مساوی با چیزی که با خریدنش چی بشه؟
قرار.
فریب کنه ضرر و خطر حاصل شود دیگه. خودش اینو گفته، المخاطرت المتحققه بعد لایم بعد ما لایم در از تسلیم، چیزی که قدرت و تسلیمش نداره. این روایت هم حالا اشکال میگیریم. یه اشکال ما گفتیم، چی گفتیم اشکالو؟
قرار راضی باشه و قراری هم نباشه،
همیشه قرار متصدر نیست. همیشه اینجور نیستش که بگی قرار حاصل شد، یه امکانی داری که قرار حاصل نشود. درست شد؟ یه چیز دیگه، یه اشکال دیگه داره، یه اشکال دلالتی، یه اشکال سندی داره. این روایت، روایت مرسله است. مرسله یعنی چی؟
افتادگی.
یعنی افتادگی سند داره. جا؟
یه استاد در استاد علوم حدیث هم باشون الان رو اجاز داریم به هر سوالی بپرسن نمیتونیم جواب بدیم. میگم استاد علوم حدیث تو کی بوده؟ به سیلا داره
علوم حدیث تو حالا کی بوده؟
خودشون بوده ما که نمیتونیم الان یه داشون خالیه بگم حدیث تو کی بوده؟
حالا ارسال داره یعنی درست شو؟
پس یعنی لباس مستنست یعنی اشکال ما هم درست نمیشه دیگه.
یعنی هر دو، یعنی وجود اشکال داره، هم این اشکالی که همیشه قرار متصور نیست، همین اشکالی که روایت مرسل است.
کدوم
روایت مرسل؟ همین روایت معروف نبوی. اصلا گفتیم روایت معروف نبوی، روایت معروفه ولی اشکال سندی داره. درست شد؟
خب پس
ما اینو نمیتونیم به این روایت. آره، یعنی این دلیل دلیل خوبی نیست، این دلیلی که آوردی دلیل خوبی نیست، روی دلیل دیگه برام بیار. درست شو؟
آخه این روایت ما از این روایت استفاده کردیم، میتونیم بدون این دلیل هم استفاده کنیم.
ببین ما دنبال چی بودیم؟ قدرت بر تسلیم عوضی رو میخوایم بگیم شرط هست در صحت بیع. یعنی اگر یه بیع انجام دادیم که نمیتونستش عوضی رو بیاریم، بیع باطل بود. از کجا آورد؟ گفتم الان که این مثال اختلاف نیست. تو ما یه روایت نبوی داریم که میگه بیع قراری نکن. نهی میکنه از بیع قرار. راجع به نهی اینجا حرف زدیم، گفتیم نهی در معاملات چیه؟
ارشادیه.
ارشاد به اینه که چی؟ نمیگه حرمته، میگه این مانعه، این بیع شما ایراد داره. وقتی که قدرت بر تسلیم نداری این بیع باطل است. اینجا این توضیح این قصه نهی داده بود. آقای ایوانو میاد میگه اشکال داریم به این روایت، نمیتونی بگی قدرت بر تسلیم شرطه. کاری نداره ما، میگه قدرت بر تسلیم شرط هست، ولی میگه با این روایت نمیتونی بگی. چرا با این روایت نمیتونی بگی؟ اولا این روایت هم اشکال سندی دارن، هم اشکال دلالتی دارن. دلالتش این اشکالی که ما داریم میگیم همیشه قرار متصور نیست.
یه جایی میشه قدرت بر تسلیم نیست ولی ضرری هم نیست، فریبی هم نیست. وجود ندارد. یه اشکال دیگه ای هم این همیشه قرار متصور نیست و ما گفتیم یه اشکال دلالتی دیگه ای هم اینجا وجود دارد. ای گفتیم اون چیه؟ میتونیم خیار شرط بذاریم یا خیار اشتراط شما یاد گرفتیم خیار اشتراط بذاریم. خیار اشتراط چی بود؟
قبل از عقد شرط
قبل عقد یه شرطی میذاریم، میگیم به شرطی ما اینو میخریم که تو بتونی به ما بدهیم. درست شد؟ اگر خیار گذاشتی دیگه قرار هم اونو هم متصبر نیست. یعنی اگر نتونستی اون پرنده رو بیاری بدی، نتونستی اون بنده فرار رو بیاری بدی، عقدمون باطل میشه. پس اینجا باز هم قرار وجود نداره. یه بار دارم
با این استفاده کنیم تمام شرط ها رو اینجوری بزنیم که مثلا میگه که اون جنس صفت هم اینکه قرار همیشه توش ممکنه قرار نباشه، یا اینکه یه رو خیار اشتراط بذاریم که اون نمیشه از اون شرط هم برداریم. خب خیلی نمیشه
پس باید یه دلیل محکمتری از این بیاریم دیگه، یه دلیل محکمتر بیار. وقتی یه دلیل رو رد می‌کنیم ممکنه یه دلیل ببین مثلا الان دوستا مرجع یه مرجعی داره نظر میده میگه من اینو قبول ندارم، ولی قبول ندارم به این دلیل قبولشن. یه وقت میگه نه منم همینی که همه دارن میگن و من قبول دارم، ولی نه از اون دلیلی که اونا دارن میگن، من با دلیل خودم اینو قبول دارم. حالا ایشون هم دقیقا داره همونو میگه، با قدرت بر تسلیم کاری نداره، با این دلیل با این استدلال چیندنه مشکل داره. میگه این استدلال استدلال درستی؟ درست شد چی شد؟
اون جنس صفت هم
با یه استدلال دیگه به دستش میگه. پس بعد تفسیره و ظهور و وضوح وضوح و ظهور نهی فلباب المعاملات فلارشاد الى شرطیه و المانعیه دون الحرمت تکلیفیه و واضح هست که ظاهر می شود. ظهور یعنی چی؟ بلدی دیگه. ظهور در مقابل نص چی بود؟ بگی؟ کی گفت احتمال خلاف؟ کی گفت احتمال خلاف؟ میگه ظاهرت ظاهر در یک معنایه یعنی احتمال خلافش هست یا نیست؟
هست.
ولی وقتی نسته میگه احتمال خلاف نیست. احتمال خلاف هست ولی یک معنا چی داره؟ ظهور بیشتری داره. مثلا وقتی میگه لا تشرب ظاهرش در چیه؟
نهیه.
نه خودش نهیه، ظهور در حرمت داره. آیا معنی کراهت هم میده؟
بله.
ولی شما بیشترین ظهورش اینه که چیه؟
حرمت.
بالاترین ظهورش اینه که حرمته، ولی احتمال داره معنای کراهت هم داشته باشه. نیاز به قرینه پیدا میکنه تو معنای کراهت، ولی تو معنای حرمت نیاز به قرینه داره یا نداره؟ حرمت رو میده به خاطر اینکه ظهور در معنای حرمت. بله مشخصش داریم میگیم ان شاء الله تبارک و تعالی. بله موضوع ظهور نهی فی باب المعاملات فی الارشاد الى الشرطیه و المانعیه دور الحرمت تکلیفی. اینم که گفتیم نهی در باب معاملات میشه چی؟ راهنمایی داره میکنه به اینکه این شرط هست، این مانع است، نه اینکه حرمت تکلیفی داشته باشه. و هو اذا کان خواستن به حالت شک فی القدره فیمکن بعد از ذم الاولویه اثبات و تعمیم لحالت الجزم به عدمه ها. خب به چی برمیگرده؟
نه
به نهی هم میتونه برگرده، به نهی هم میتونه برگرده به اون قراره برگردونی به نظرم بهتره. میگه اون نهیه یا اون قراره اگر مخصوص باشد به حالت این که شک میکنی در این قدرت، یعنی شک میکنی که آیا بایع میتونه این پرنده رو برای شما بیاره یا نمیتونه بیاره، اینجا میگه چیکار کن؟ از این خطری که میخوای خودتو بندازی جلوگیری کنی، بیا انجام نده. پس ممکنه بعد از زم اولویت، یعنی زمیمه کردن این که وقتی که یقین داری به طریق اولا شما چیکار کن؟ این به انجام نده. پس چیش یه بار بگم
میگه چی؟ یه وقت شک داری در این که قدرت بر تصمیم دارم، یه وقت چی داری؟
یقین.
شک در قدرت بر تصمیم عوضه، یه وقت یقین. بر کدوم اولویت داره؟
یقین.
اینجا اولویت، اولویت در قرار واقع شدن. بله اولویت داره نسبت به چی؟ نسبت به شک، به اینکه این چی میشه؟ فریب میخوره و گول میخوره به واسطه این. پس چی شد؟ هو ازا کان خواستن به حالت شک، اگر اون نهیه یا اون قراره مخصوص به حالت این که شک میکنی در قدرت تصمیم باشد، اضافه میکنی بعد از ام اولویت، بعد از اینکه اضافه میکنی اولویت رو بهش، اولویت چی؟ اولویت یقین به نسبت شک. پس در حالتی که یقین داری اون دیگه نمیتونه بیاد اینو بده، قطعا این بیعه باطلیه.
درست شد؟ پس وهو و ازا کان خواستن به حالت شک فی القدرت و یمکن، پس ممکن است بعد از زمیمه کردن اولویت اثبات بکنی عمومیت چیو؟
حالت
جنس. نه عمومیت چیو؟ عمومیت اون قراره، عمومیت اون نحیه دیگه، که شامل حالت جذب به عدم قدرت هم بشه. وقتی یقین داری به عدم قدرت، میخوای یه بار دیگه جملهشو بگم؟
شک در قدرت بر تصمیم، یقین داری بر عدم قدرت بر تصمیم. یقین بر عدم قدرت تصمیم. تصویرشو یه بار دیگه بگم.
میگه این نهی اگر خواست، نهی از چی؟ نهی از بی قرار. اگر خواست باشد، مختص باشد به حالت شکی در قدرت، ممکن است بعد از زمیمه کردن اولویت یقین نسبت به شک، یعنی یقین که اولاتره دیگه، یقین اهمیتش بیشتره دیگه، ممکنه چیکار بکنی؟ اثبات و تعمیم، اثبات بکنی عمومیت نهی از بیع قراری رو در حالتی که جزم به عدم قدرت بر تسلیم داری. جملهش خیلی جمله مهمی نیست، معلومه چی داره میگه. میگه اگر این مال اون وقتی که شک میکنی بر قدرت، احتمال بیع قراری میدی، خب نه. حالا اگر یقین داری که اون طرف نمیتونه بره اون رو بیاره، دیگه حتما به قراری میشود، حتما این کار رو نه.
حالت جذب،
حالت جذب یعنی یقین پیدا میکنی به اینکه نمیتونه بیاره. جذب یعنی یقین. درست شد؟ این استدلال. حالا اشکالش و فیه ان الحدیث ضعیف سندن بالارسال. حدیث چیه؟ مرسل است، اشکال سندی داره، یه طبقه ای از این راویان نیستش. و دلالتن، اشکال دلالتی داره. چرا؟ لامکان اندفاع القرار به اشتراط الخیار علا تقدیر عدم تحقق تسلیم خلال مدتن مضبوطن، برای اینکه میتونی دفع بکنی اون قرار رو، اون فریب رو، اون گول خوردن رو با اینکه اشتراط خیار اشتراط بکنی بر فرض عدم تحقق تسلیم در یک مدت مشخصی. بگی آقا تا این موقع اگه آوردی به اما فرجاش، اگه نیاوردی حق خیار داری. میگه اشکالی نداره، اینجا دیگه قراری وجود نداره. پس با استفاده از روایت معروف نبوی که نهی النبی عن القرار، نمیتونی اثبات بکنی تسلیم بر اینو. دلیل دومی که میاره جناب شیخ نائینی میاره.
چی میاره؟ استدلال مدل دومی که میتونیم استدلال رو کنیم. مدل دوم دلیلمون چیه؟ بگید ببینید چی میفهمید ازش.
مالیتش
رو
ازش
میگه اگر شیخ نائینی دلیل میگه چی؟ اگر قدرت بر تسلیم عوضه نیست، ارزش مالی عوضه ندارد دیگه. چیزی رو که پرنده که فرار کرده تو آسمونه دیگه مال ارز شمالی داره نداره دیگه، شما مثل عقی هم گنجش تو آسمونه، بگو من 100 میلیون پول دارم به خاطر این گنجشگاه، میشه؟
نه. میشه؟ میشه نمیشه؟
نه.
من بهتون گفت اشکار میشه بابا، اون مال هست، خانه به قدرت شما نیست، خلاف وجدان این حرفی که داری میزنی.
وقتی مالک
میشی ارزش مالک
پیدا
میکنه. مال من بوده، پرنده من بوده، الان فرار کرده رفته.
آقا
اون تو اون توتی کاسکو 2 میلیون تومن الان دلارم گرون شد، من هم گرون شده. 10 میلیون قیمتشه. 10 میلیون قیمت حالا فرار کرده. الان من قدرت بر تصمیمش ندارم، ولی هر زمانی که داشتم مالیتش که مشکل نمیشه که. همین حالاش 10 میلیون داره پرنده داره پرواز میکنه. مال منم هست. فقط من نمیتونم بگیرم. 10 میلیونه. فقط من نمیتونم بگیرمش. پس این اشکال میکنه، میگه این حرف خلاف وجدانه، یعنی خلاف وجدان یعنی فهم شعور ما، حرف شما خلاف وجدان ماست. چرا؟ چون شرط مالیت دائم نشده. یعنی اینقدر شرط مالیت مهمه تو خرید و فروش، شرط مالیت تو تابلو و یاد اون برنجه
بیده. ولی مالیت
چی که مشخص؟ چرا قیمت داره؟ میگه این کاسکویی که اصلا اینجوریه ولو حرف هم نمیزنه، اینقدر قیمتشه. قیمت داره،
قیمت داره، مالیت داره، ولی اینکه مالیتش چقدر میزانش وقتی که دیده بشه معلوم میشه.
بالاخره مالیت داره یا نداره؟ اصلش اینه که اون دونه برنجه مالیت داره، بال مگسه مالیت داره، اونا نداره. خوشو من بیام بگم مثلا چه بدونم یه ناخونم گرفتن اینقدر مالیت داره؟ داره؟
پس اینکه قدرت تسلیمشو نداریم علت مالیت
عدم مالیت نمیشه. پس با متمسک به شیخ و نائینی من زوال المالیه اما لا یقدر علی تسلیمه، اون چیزی که تمسک میکنه به اون شیخ نائینی از این که زائل میشود مالیت از چیزی که قدرت بر تسلیمش رو نداره. و فیه انه علی تقدیر اعتبار شرط مالیه فی عوض البیع لا نسلم زوالها به عدم القدره لانه مخالف للوجدان. اشکال و فیه که میانه یعنی اشکالشه، درسته؟ میگه بنابر فرض اعتبار شرط مال بودن، یعنی اصلا مالی بودن شرط هست یا شرط نیست؟ گفتیم دیگه همون جان گفت قیله به اشتراط المالیه، بعضی ها قائله به شرط اینکه مالیت داشته باشه نیستن. اگر بر فرضمون باشه که مثل آقای نائینی، آقای نائینی به نظر شما شرط مالیت رو شرط میدونه یا نمیدونه؟
میدونه.
که میدونه که میگه نیست دیگه. میگه بنابراین فرض در عوضه البیع، یعنی در اون دو طرف بیع، تسلیم نمی کنیم زوال مالیت رو به عدم قدرت. لان سلم نمیگیم یعنی چی؟ ربطی نداره. لانه ها مخالفون له بزدان عرفه، هم چیزی نمیفرد، عقل ما هم چیزی نمیفرد. دلیل پس این دلیل هم به درد نخورد. یه دلیل سومی میاره. دلیل سوم هم روایتی که من بهتون گفتم. چی گفتم اون روایته؟ این درس خارجا اینجوریه. دیدی؟ میاد میگه این استدلال من برای این دوست ندارم، این استدلال این مشکل داره.
آخرش هم نظرش
شبیه ممکنه نظرش این باشه، ممکنه هم هست نه. اصلا درس استدلال همه اینا رو میاره که اصلا حرفش هم قبول ندارم. چون هیچ کدوم از یعنی اگر میخواد بگی این قدرت بر تسلیم اراده این شرط نیست، باید تمام ادله رو که هر کی فقیه آورده بیاره ردش بکنه تا بتونه نظر خودش رو بده. درست شد؟ اگر هم میخواد نظر خودش هم همینه، بازم باید همه استدلالا رو بیاره بگه من اینو میپذیرم به این دلیل، اینو نمیپذیرم به این دلیل، بعد نظر خودش.
قبلا سطح پایین هم اینو میارم، بعد یعنی مهمه که جوابشون رو رد کنه یا نه؟
نه بستگی داره دیگه، بستگی به قدرت درس خارجه داره. یعنی اون فقیهی که داره درس میگه اگه آدم قویه میاره، حتی شازها رو میاره، همه رو میاره، حتی اهل سنت رو میاره. میگه اهل سنت اینجا این حرف رو میزنن به این دلیل. حالا دیگه مثلا خیلی روی رد دلیلش کار نمیکنه، چون مثلا از صحابه نقل شده رد. آره مثلا ولی مثلا اگر پیامبر باشه از روایت پیامبر دیده باشه راجبش حرف میزنه. دلیل سوم دلیل چه میاره؟ روایت
آبق به علاوه زمیمه. آبق یعنی بنده
فراری. میگه اون روایت رو میاره. توی روایت میگه اگر با این بنده فراری زمینه ای رو قرار بدهی میتوانی خرید و فروش بکنی. شما از این روایت چی میفهمی؟
میگه بنده ای که فراریه رو نمیشه
خرید. یعنی چیزی که قدرت بر تصمیمش رو نداری نمیتونی خرید و فروش بکنی. روایت داره اینو به شما میگه. شما خودت از روی اینها نمیتونستی اینو بفهمی. این پسر ما رو واقعا بردن دیگه.
کلاس ندارم.
و احسنم ما یمکن و تمسک و به و روایات و ناهیه ان بی الابقه بلا زمینه. بهترین چیزی که ممکن است تمسکی به اون بکنیم روایاتی است که نهی میکند از بیع بنده فراری بدون زمینه. کما فی موثق قد سماع نبی عبدالله علیه السلام الرجل یشتر العبد و هو آبق عن اهله. بنده فراری، برده‌ای که فرار کرده، مردی که یه عبدی رو میخره و اون چی میشه؟ فرار میکنه از اون اهلش. قال لا یصلح الا ان یشتری ما اهل شیئا آخر. صلاح نیست، یعنی درست نیست مگر اینکه بخرد با اون معهو با اون آبق برمیگرده به همراه اون آبق چیز دیگری. و یقول و اشتری من که هازه شی و عبدک به کذا و کذا. بهش بگه که میخرم از تو این چیز رو و اون بنده فراریت رو کذا و کذا در مقابل انقدر و انقدر. درست شد؟ فا این لم یقدر علال عبد کان الذی نقده فی ما اشترا من. اگر مقدور نشد بر اون عبد و نتونست اون بنده رو بگیره کان الذی نقده می باشد اون چیزی که اون رو پرداخته فیما اشترامه در مقابل اون چیزی که اون رو خریده، یعنی این پولش در مقابل اون زمیمه قرار می گیرد. درست شد؟ ثم انه اذا لم يحتمل اختصاص و مثل روایت المذکوره به موردها امکنت الفتوا به اعتبار شرط المذکور. این جمله رو بگو یعنی چی خواهم رحیمی؟ نه بخشم بگو
تبلیغ هم بود استان قرار حاصل شد پیام تبلیغاتی هم بود.
خب بگو ثم انه کی میگه؟
اگر احتمال این نباشه که این روایت که ذکر شد رو اختصاص بدیم به این مورد، یعنی به همین مورد قدرت تسلیم
به مورد آبق به روایت برمیگرده، یعنی به مورد ها، یعنی به مورد خود این روایت،
یعنی عامش کنی
عامش کنی. میگه اگر احتمال ندهیم امکنه الفتوا به اعتبار شرط مذکور. اگر احتمال نباشد که اختصاص داده مثل این روایت. چرا میگه مثل این روایت؟ چون دسته ای داره این روایت ها، همین یه دونه نیست، چند دستن این روایت ها. مثل این روایت ها رو به مورد این روایت ها، یعنی فقط نگیم نه موردش مورد بنده فراریه آبق نیست. اینجوری باشه امکنت الفتوا، ممکنه که فتوا بدیم به اعتبار شرط مذکور. و الا به چی برمیگرده؟ اگر احتمال ندهیم، احتمال بدهیم. اونجا گفت اگر احتمال ندیم میتونیم عمومیت بدیم، فتوا بدیم، ولی اگر احتمال ندهیم فلا بد من التنزل الى الاحتیاط. پس ناگزیریم که تنزل بکنیم به احتیاط. احتیاطش چی؟
نمیشه کاری که نفروشیم
که شرط مالیت، شرط تسلیم شرط نیست. نیست دیگه. ببین مشهور نظرشون اینه که قدرت بر تسلیم شرط هست. درست شد؟ به سه دلیل. دلیل اول این بود که گفت اشکال داره. دلیل رو موشه خیلی گفت اشکال داره، یعنی قدرت بر تسلیم شرط نیست. بنابراین دوتا دلیل. دلیل سوم آورد گفت روایات آبق و علاوه زمیمه نشون دهنده شرط بر قدرت بر تسلیم هست. خب همینجا میگه اگر این روایات، اشکالی که به اینا میگیره اینجوری میگه این روایات مختص به چی باشن؟
خود روایات،
به موضوع همین روایات، یعنی چی؟ آبق. میگه اگر این گونه باشد، اشکالی که وارد میکنه اینجوری شد، اگر باشه پس این روایت هم به درد ما نمیخواد. پس چی کار کنیم؟ بیایم بگیم قدرت بر تسلیم شرط نیست. بگیم قدرت بر تسلیم شرط نیست. نه این چی؟ میگیم چون مشهور
مشهور گفتن چی؟ قدرت بر تسلیم شرط هست. ما نمیتونیم خلاف مشهور نظر بدیم. میتونیم خلاف مشهور نظر بدیم؟ میتونیم برای
از این شرایطی نمیشه؟
برای اینکه حفظ کنیم، حفظان حفظ کنیم از این کار، از این مخالفت با مشهور، میگیم چه کار میکنیم؟ احتیاط میکنیم. احتیاط اون اینجا احتیاط چیه؟ واجبی مستحب؟ احتیاط اون احتیاط واجبه. بنابر احتیاط واجب شرط میدانیم. لابد است. اگر احتمال دادیم که این روایت ها چی بود؟ مختص به این موضوع بود. اگر احتمال دادیم، احتمالش هم بدیم کافیه ها. احتمال بدیم روایت ها مختص به خود بنده فراریه. اون وقت اینجا قدرت بر تسلیم، قدرت بر تسلیم روایت هایی رو با چه دلیلی میخوایی شرط کنی در بی؟ با چه دلیلی میخوایی شرط کنی؟ هیچ دلیلی نداری. فقط به خاطر اینکه من خلاف مشهور نباشی چیکار کن؟ احتیاط واجب بده. حالا همیشه نباید خلاف مشهور حرف زدن؟ کار بعدی خلاف مشهور حرف زدن؟
کار بعدی
نباید؟ کار بعدی خلاف مشهور حرف زدن. خیلی کار زشتیه. اون که میگه هم رنگ جماعت شد چی بود؟ اونو ما میگیم کار بعدیه. اگه همه خواهی نشدی رسوا هم رنگ جماعت شد، کار بعدیه، کار خوبیه. این جمله جمله خوبیه، این جمله جمله بدیه. یا به بچه هاتون یاد ندید خواهی نشد بیرست ما همه سیگار میکشن شما سیگار رنگ، همه بی اجابه شما نمیخواد بی اجابه بشی که راحت بشی هم رنگ جماعت بشی. درست شد؟ ولی تو مشهور فقه ها اگه داشتن یک کاری میکردن شما کار بدیه که خلاف اونا نظریت رو بگو، حرفت رو بزن، ولی لزومی نداره که فتوا هم طبق مخالفت خودت بدی.
چرا؟
انا وضعیت خیلی هم خوبه. چشه؟
نه برای داری الان خیلی نمیشه. مثلا دارم میگم یه جایی مثلا علماء یه دوره ای میان یه چیزی هم میگم با یه سری استدلال هایی که شاید مثلا با توجه به همون دوره هم باشه فرق میکنه. حالا بیا میگیم چون مشهوره اونا همشون
من قبول دارم که چیزایی که دست اونا بوده مستندتر بوده تا اونایی که به زمان ما رسیده، اونا قدیمی تر بودن. ولی اینکه مثلا الان ذهن ها یه پردازش دیگه ای داره
نمیدونه
اون
مثلا دارم
میگم
که دسترسی به یه دلیلی نداشتی؟
نه اون اجماع بود. مشهور یعنی چی؟ یعنی نسبت
آره.
آره. مشهور یعنی که بیشتر فقها ها اومدن راجع به این حرف رو زدن.
خب ما دلیلش رو ندیدیم دیگه.
نه چرا؟ میتونیم دلیلش رو دیده باشیم. آره اون اجماع بود که باید اگه دلیلش رو ندیده باشیم اجماع برای ما موضوعیت داره. مشهور خودش دلیل نیست. مشهور خودش چیه؟
یه جواب صحیحی
که آفرین. چرا نمیتونیم حالا حالا آیا این یه کاری هیچ کاری نمیتونیم بکنیم؟ کار خوبیه یا کار بدیه؟ اینا همش سواله دیگه. میگیم خوبه بده.
اگه به حال خیلی هم عوض کنیم همه اون سال قبل گیردیم سوال
همیتره. ببین یه کاری میشه کرد، یعنی یه کاری که الان فقه ها میکنن همین. الان مثلا آقای ایبان میاد احتیاط واجب میده، یه فقیه دیگه هم میاد احتیاط واجب میده، یه هم میبینن که اینا همه اومدن توقف کردن، توقف دیگه. مثلا الان توی درس حضرت آقا اینجا میگن که این صاحب مثلا آقای خویی توقف کرده، مرحوم سید توقف کرده برای اینکه خلاف مشهور فتوا ندن، حرف نزدن، ولی مثلا ما اینجا فتوا رو میدیم. اینجا دیگه میشه. آره اینجا به همین راحتی کسی نمیتونه خلاف مشهور فتوا بده. اگه یهو مثلا شد 10 نفر اینجا مدام توقف کردن نتونستن به خاطر اینکه خلاف مشهور فتوا ندن، تو خیلی سنگینه. من الان بیام مثلا به یه نظریه برسم که مثلا شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه هلی، محقق ثانی و شهید اول، شهید ثانی همه اومدن این روایت ها رو دیدن با اون فهمی که داشتن و زبان عربی و تسلط و همه اینایی که داشتن اومدن این فتوا رو دادن همه شبیه هم، و یکی این وسط اومده داره حرف مخالف مشهور میزنه. پس خیلی چیز مهمیه، چیز کمی نیست. نشون دهنده عقلشه که مخالف مشهور نظر نمیدهد. درایت مردم ما معذوری،
همون مجتهد معذوره.
خب
بالاخره انگار که
مثلا
یعنی مثلا بگیم که اون نسل اون دلیلی که میبینیم مثلا فرقه بگیم تو عرف اون زمان چه معنی داده، یعنی که الان که نه اصلا روایت شما تصویر میدیم به اینکه اون زمان چه معنایی میداده، اینکه ما الان چی ازش میفهمیم خیلی متفاوته.
مثلا اینطور
بگیم
که هر بود که زمان اول مثلا وقتی
حکم
داشته
بعد بیاد
تلقف
پیدا کنم. نه مثلا دارم میگم اینا رو، اینا از باب این نمیگم که واقعا اینجوری هست. واقعا مثلا اینکه سلام داره کن سلام کن واقعا اینجوری هست، ولی میگم که به همین راحتی نمیشه مخالفت مشهور حرف زد. این خیلی مهمه. الان میگم خب ببین شطرنج موضوعش عوض شد، موضوعش عوض شد. موضوعش چی بوده؟ قمار بوده، بازی نبوده که بازی علمی بخواد محسوب بشه، بخواد بحث مسابقه و برد و باخت جهانی ورزش فکر و تمرکز اینا محسوب بشه. عنوان قمار بازی میکردن. این شرط بندی ما جزء ماهیت شطرنج بوده، درست شد؟ ولی الان دیگه اینجوری، اگه الان هم کسی شطرنج رو بیا جزء ماهیتش قمار قرار بده، حرام. قمار بخواد باش بکنه
هر کاری، الان
بودو ماما بودو بودو پس برو اونجا بشیم. خب یه دقیقه باید ببخش اصفایی میکنم. تحفظن من مخالفت المشهور و الاجماع المدعی علی الشرطیه، به خاطر اینکه حفظ بکنیم خودمون رو از مخالفت با مشهور و حفظ بکنیم خودمون رو از اجماعی که مدعی بر شرط بودن است. اجماعی وجود داره که ادعا میکنه که چی؟
شرط
است. و اما وجه الاستثناء، چی چیزی رو استثناء کرد؟ الا معظم. بله هستین؟ وجه
استثنایی
آبق نه زمینه. اون شرطی که اونجا اون صفحه قبل آورده بود الا معظم، گفته بود در صورت زمینه کردن صحیح هست، اینجا میشه فواضحون. علت این که استثناء رو قبول میکنی فواضحون من خلال موثقت المتقدمه بعد فهم العرف عدم خصوصیت موردها، بعد از این که عرف میفهمه که ای وای
من نمیشه مشکلی از این جهت نیست. اگه اشکال نداره ببرم تولدش،
نه خودم میکنم دیگه. من چند دقیقه دیگه شما گرفت.
آره دیگه هم بخاطر نیوردم.
ببخشید چند دقیقه اتفاقی بود. نه دیگه دیگه با اون کارهایی هم که کرده دیگه هیچی. خب تقصیر ما شد. و اما بچه الاستثناء فبازه خب من خلال موثقت متقدمه بعد فهم العرف عدم خصوصیت لمورده ها. دوباره اینجا تکرار میکنه چی رو باید بفهمیم؟ اینی که این روایت مخصوص به این مورد خودش نیست. و اما اعتبار ضبط الاوزین فلا خلاف فیه بین اصحاب، اینی که باید ضبط بکنیم اوزین رو، یعنی چیکار کنیم؟ خصوصیاتش رو که قیمت باش مختلف میشه رو کاملا بدانیم. یکی اینکه اختلافی نیست، دوم و تدل علیه فی المبیع روایاتون کثیره. در مورد مبیع که روایات زیاد فراوان داریم که آقا باید بشموری، آقا باید کیف کنی، باید دیده باشی، باید اینا همش پر روایت، اصلا دیگه لازم نیستش که، یعنی اصلا دیگه با این بیع قراری اونجا کدومتون بودین پرسیدین گفتین که پس اگه اینجوری داریم میگین همه چی دیگه میگین، نه روایات در مورد این بیشمار، اصلا دیگه با اینا کاری نداریم، با این استدلال کاری نداریم. که صحیحة حلبی نبی عبدالله علیه السلام سؤن عن الجوز لا نستطیع ان نعده، پرسیده شد از گردو که نمیتونیم چیکارش کنیم؟ بشماریمش. فیوکال به مکیل ثم یعد ما فیه، پیمانه میکنیم با یه مکیالی، به مکیال ببخشید، فیوکال به مکیال ثم یعد ما فیه، بعد میشماریم اون تعدادی که توشه. متوجه یعنی چیکار میکنیم؟ یه سطل برمی‌داریم، یه مقدار گردو می‌ریزیم توش، می‌شماریم، بعد میگیم شد 10 تا سطل. 10 تا 100 مثلا تو 8 سطلی 50 تا گردو جا شده. پس چند تا گردو داری می‌فروشی؟ قیمت دونه یه گردو در میاد. درست شد؟ این روایت داره چی به شما میرسونه وقتی داره اجازه میگیره که آیا حضرت این کارو بکنم با گردو؟ یعنی چی؟ یعنی این شمردن اینقدر اهمیت داره که حالا من این شمردنه رو میخوام تبدیلش بکنم به پیمانه، دارم از شارع چیکار میکنم؟ اجازه میگیرم. ثم یکال ما بقی علی حساب ذلک العدد، سپس پیمانه میشود ما بقی اون مقداری که مونده بر حساب اون عدد، مثلا 10 تا سطل 50 تایی شد. قال لا بأس به، از اون فهمید اشکالی ندارد و غیره ها دیگه حسابی روایت در این زمینه ها داریم. حالا چجوری استدلال میکنیم از این روایت؟ میگیم این هیئه تدل على ارتكاز عدم جواز بیع المعدوده بلا عدن، و این روایت دلالت میکند در این که ارتکاز وجود داره. ارتکاز یعنی چی؟ از مرکز میاد، یعنی نقطه ای که همه درش اتفاق نظر دارن، یه چیزی که همه میفهمن، کسی درش شکی نداره، برای این که مرتکز بوده عدم جواز بیع معدود بدونه شمردن. یعنی چیزی که شمردنیست رو شما فقط میتونی چیکار کنی؟ بشماری. ولی امام علیه السلام قد امضا الارتکاز المذکور، امام علیه السلام امضا کرده از این ارتکاز مذکور رو، اینکه باید شمرده بشود. و مورده ها و امکانه ها و المعدود، مورد این روایت اگرچه در مورد چیزهای شمردنی، الا ان الخصوصیت له غیر محتمله و یتعدی الى غیره، ولی این خصوصیت، الا ان خصوصیت له، خصوصیتی برای معدود نیست که محتمل باشه. یعنی شما نمیتونی احتمال بده که شمردن این خصوصیت خاصی داره، پس تعدی میکنه به غیر معدود. غیر معدود هم هر چی بخواستی که بفروشی باید چی باشه؟ چی باشه؟ ضبط اوصاف، مقدار و صفت هاش بشه. درست شد؟ روایت در این زمینه زیاد داریم. اینا در مورد مبیع. حالا آیا سمن هم روایت داریم یا نه؟ و اما اعتبار و ضبط ثمن، فیمکن ان یستفاد من الروایات السابقه بعد تنقیح المناط و القاء عرف الخصوصیت المورد حیث یفهم ان المعلومیه معتبره فی الاوزین بلا خصوصیت للمبیع. استفاده میشه از همون روایات سابقه. روایات سابقه رو چیکار میکنیم؟ تنقیح مناط یعنی چی؟ تنقیح یعنی منقح کردن، پاک کردن. مناط یعنی علت به دست آوردن. تنقیح مناط یعنی وقتی که میخوایم این علتش رو صاف و پوست کرده به دست بیاریم. علت چی رو به دست میاریم؟ علت چی رو تنقیح مناط میکنیم؟ از چی؟ بگید دیگه.
از این زمت اعتبار زمت سمن.
نه.
نه؟
سمن یا مبی؟
مبی.
مبی. اعتبار.
اعتبار زمت؟
ضبط اوصاف مبیع. ما از این چی میفهمیم؟ میگیم چرا باید اوصاف مبیع ضبط شود؟ به همون علت، به همون علت اوصاف ثمن هم باید چی بشه؟
ضبط
بشه. میگه آیا مبیع خصوصیت خاصی دارد که اوصافش باید ضبط شود؟ به نظر شما که ثمن اون خصوصیت خاص رو نداره؟ داره؟ مبیع خصوصیت خاص، خصوصیتی داره، یه حالت اختصاصی داره که باید اوصاف این ضبط بشه یا نه؟ ثمن هم مشترک است در این خصوصیت مبیع. جواب بدید. مشترکه دیگه، فرقی نمیداره. ثمن رو میخواد بگیره، مبیع رو میخواد بده. اینم دقیقا دارن از این جهت با هم مشترکن. پس خصوصیت خاصی نداره. پس به همون دلیلی که روایت ها دارن نسبت به مبیع هشدار میدن باید اوصافش ضبط بشود، به همون دلیل اوصاف ثمن هم باید ضبط بشود. درست شو؟ بله یا نه؟
بله. یه جوری نیست.
چرا نه؟ خیلی هم شیکه. بله.
دلیله
بود؟ بله، دلیلش اینه. دلیل مبی اون روایت هایی بود. میگه اینا روایت ها داره مبی رو میگه. شما به من بگو مبی خصوصیت خاصی داره؟ نه. مبی خب همچنان که مبی رو میخواد بده، مثلا خرید و فروشه و خرید و فروش کالا به کالا. اصلا معلوم نیستش که کدوم مبیعه کدوم ثمره.
زمین رو میدن به پای اون زمین
ماشین. آره خونه رو میده به جای ماشین. یعنی هیچ خصوصیت خاصی در خود مبیع لحاظ نیست. با ثمن فرقی هرچی هست ثمن هم مشترکه. درسته نه؟ بله؟ پس به خاطر همین پس میگه پس استفاده میشود از روایات سابقه بعد از اینکه تنقیح منات کردیم. بله یا نه؟ و القاء العرف، القاء از لغو کردن میاد. لغو کردن کی لغو میکنه؟ عرف، خصوصیت مورد رو، خصوصیت این که این مورد داشته باشه. کدوم مورد؟ اون مبیعه. مبیع خصوصیت خاصی داره؟ نه. عرف میگه خصوصیت خاصی نداره. حیث یفهم ان المعلومیه معتبره فی العوضین بلا خصوصیت للمبیع. از اونجا فهمیده میشود که معلوم بودن ضبط اوصاف معتبر است در هر دوتا بدون اینکه خصوصیت خاصی برای مبیع باشد. قبول دارید یا ندارید؟ بلا خصوصیت للمبیع دیگه. مبیع نسبت به ثمن چه خصوصیتی داره؟
نسبت به ثمن نه، ولی شاید گفتیم که باید همین یکی خودتون باید صفت رو اندازش مشخص باشه.
همون مقداری که باید برای مبیع باشه برای ثمن هم باید باشه. دقیقاً داریم اینو اثبات می‌کنیم.
هم چیزی ندارن.
نسبت به هم تفاوتی ندارن. پس اگر روایت اومده نسبت به مبیع داره یه سری چیزها رو ثابت می‌کنه، ما نسبت به ثمن همون چیزها رو ثابت می‌کنیم. همه حرفمون همه. اما کفایت مشاهده فی ما ینضبط بها، اما اینکه مشاهده کفایت میکنه در اون چیزهایی که ضبط میشود به واسطه مشاهده. یه چیزی رو شما ببینی میفهمی. الان مثلا لباس رو نمیخواد بری بکشی، دیدن چی میشه؟ کفایت میکنه در ضبط اوصافش. فلان المستفاد من النصوص السابقه اعتبار و معلومیت الوزن. پس اون چیزی که استفاده می شود از نصوص سابق همون روایت هایی که دیدیم اعتبار معلومیتشه. پس فاذا تحققت بالمشاهده کفت. حالا این معلوم بودن یه وقت با مشاهده چی میشه؟ کفایت میکنه. ولا دلیل علی اعتبار ما هو اکثر منه، دلیلی هم بر اعتبار مشاهده بیشتر از این نیاز نیست. چون معلومیت برای ما ملاکه. معلومیت یه وقت با چی حاصل میشه؟ پیمانه کردن، یه وقت با وزن کردن، یه وقت با واسطه مشاهده.
یعنی مثلا
آره چجوری پولشو میدی به حسابم میرسه، قسطی میدی، نقد میدی، آره اینا همه میشه خصوصیات ثمن. اما اعتبار و ضبط جنس و صفات، اما اینکه معتبر است ضبط جنس و صفات. بله ان مورد نصوص سابقه و امکانه ها و المقدار الا ان المفهوم منها اعتبار المعلومیت رافعت للجهاله و ذالک لایت حقق به ضبط المقدار دون الجنس و صفات. مورد نصوص سابقه چی بود؟ مقدار بود. ولی مفهوم چیزی که از اونها فهمیده میشود چیه؟ چی معتبره؟ اعتبار چی؟ معلوم بودن که رفع جهالت بکنه. معلوم بودنی که دیگه شما علم به اون پیدا بکنی، جهل نسبت به عوضه این وجود نداشته باشه. پس باید جنسش و اوصاف و صفات و همه چیش با هم معلوم باشه.
مورد نصوص سابقه؟
مورد نصوص سابقه نه، اون روایت هایی که راجع به مبیع بود که گفته بود که یه دونه بیشتر نیاورده بود، همون شمردن رو آورده بود. و ذالکه لایت حقق به ضبط المقدار دون الجنس و استفاد. و این ذالکه به چی برمیگرده؟
این
معلوم بودنی که رافع جهالت است محقق نمی شود به ضبط مقدار بدون اینکه جنس و صفاتش معلوم. شما بدونید 10 کیلو برنج، 10 کیلو برنج، برنجش خوبه، خورده، ریزه، عطریه، عطری نیست، همه اینا باید مشخص بشه. بگیم یا خسته شدی؟ بگو هست شما بگیم.
نه
بگیم. بگیم شما نگفتن. شما همیشه در حال فرار. کی گفت نگیم؟ همیشه در حال فراری. از کسی میپرسم که در حال فرار نباشه.
خب
نمیشه که اما توی ایداره فرمی بگیم یا نگی؟ میگیم
خب
صدایشی میخورسین ما رو نه مرده
از
همون رو بسن واقعا که یعنی شما تلا